با من همراه شو در برنامه ای که از دل کتاب ها و نفس ورزشکاران روایت می سازد، جایی که هر صفحه بدل می شه به قوی ترین یا قوی ترین یا ببر مازندران یاد گرفت اول خودش را زمین بزند تا بلندتر برخیزد. چند هفته پیش طبق عادت همیشگی موقع پیاده روی هنسفری مو گذاشتم توی گوشم و همینطور که داشتم پریزاد علیرضا قربانی رو گوش میکردم یه کتاب فروشی قدیمی جذاب دیدم. ایستادم، داشتم کتاباشو نگاه میکردم و ورق میزدم که یه کتاب نظرم رو جلب کرد، کتاب ببر مازندران. همین چند روز پیش بود که با همگروهیام توی دانشگاه تصمیم گرفتیم یه نگاهی به محیط زیست جنگل‌های مازندران داشته باشیم و اتفاقاً مهمترینش همین ببر مازندران بود. گفتم خودشه. آروم در مغازه رو باز کردم. آقای پیری که پشت یه میز قدیمی آبی رنگ نشسته بود و مشغول کتاب خوندن بود، سرش رو بالا گرفت و از پشت عینکش نگاه کرد و گفت سلام دخترم. گفتم ای وای سلام، خوبین؟ میشه ببر مازندران رو به هم بدین؟ عینکش رو از روی بینیش آورد پایین، ابروهاش رو داد بالا، سرش رو یه تکون داد و به این معنی که اومدی کتاب فروشی ها؟ یکم ممن کردم و گفتم ببخشید، کتاب ببر مازندران. گفت آها، بلند شد، یکم خمیده بود، پرده پارچه‌ای که پشت سرش بود و داد کنار رو رفت پشت مغازه. یه چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که کتاب به دست اومد. کتابو توی پاکت کاهی گذاشت و از مغازه اومدم بیرون. توی ایستگاه اتوبوس منتظر نشستم. کتابو درآوردم و ورق زدم. برام عجیب بود چون هیچ عکسی از باب توش نبود. اتوبوس اومد. سوار شدم و رفتم به سمت خونه. کتابو باز کردم و شروع کردم به خوندن. داستان زندگی من اینگونه آغاز شد. بهار 1311 در درزی کلا متولد شدم و نامم را امام علی گذاشتم. روزی که متولد شدم برای همه روزی بود مثل همه روزها. خورشید از مشرق طلوع کرده بود و در مغرب غروب می کرد و به دنبال روز شب فرا می رسید. شبها و روزهای دیگر هم می رسیدند و سپری می شدند. چند ماهی از تولدم گذشت تا مسئول ثبت احوال به ده آمد. با آمدنش همه کودکان درزی کلا صاحب سجل یا شناسنامه شدند. من هم یکی از آنها بودم که در صفحه اول سجلش تاریخ 5 خرداد 1310 به عنوان روز تولدش نوشته شد. هیچ وقت نفهمیدم این اشتباه را چه کسی انجام داد، خانواده من یا مسئول ثبت احوال. اما زندگی انسان کاری به اعداد ندارد. کتاب درباره امام علی حبیبی بود. ببر مازندران یاد گرفت اول خودش را زمین بزند تا بلندتر برخیزد. تقریبا نصف کتاب را خوندم که خوابم برد. اینقدر زندگی نامه این کشتیگیر برام جذاب بود که بعد از کلاس‌های دانشگاه دوباره رفتم کتاب فروشی تا هرچی کتاب درباره امام علی حبیبی هست و بخرم، که دیدم زدم به هدف. چون مهدی زارعی نویسنده کتاب ببر مازندرانم توی کتاب فروشی بود.
آقای زارعی سلام.
سلام،
حال شما خوبی؟
خیلی ممنون، شما خوبی؟
سلامت باشید، ممنونم. واسه اتفاق عجیب من اومده بودم چند تا کتاب دیگه تهیه کنم، کتاب بخرم، که فروشنده گفتن شما هستی. حالا اصلا بگم عجیب بودم و این حجم از هیجان من واسه چیه که انقدر خوشحالم دارم شما رو میبینم. خوبی شما؟
خیلی ممنون،
سلامت باشید. اصلا قیافتون معلومه که میگه دختر این موقع چرا انقدر هیجان زده است. اصلا تو چشات معلومه سوال دارم میبینم. راستش رو بخوای من چند وقت پیش دنبال یه کتاب بودم، اومدم همین سر زدم به کتاب فروشی های مختلف، رسیدم به این کتاب فروشی و با اینکه خیلی کتاب فروشی قدیمی و خیلی خوشگل و خاطر انگیزه، اما یه کتاب پیدا کردم چون دنبال یک موضوع محیط زیستی بودم به اسم کتاب ببر مازندران، که فکر میکنم برای شما خیلی آشناست این کتاب.
یه چیزایی شنیدم
یه چیزایی شنیدی. بعد من این کتاب رفتم خونه خوندم و که ربط داشته باشه حالا به پژوهشم و کمک کنه به کارهای خودم، من کلن با زندگی آقای امام علی حبیبی آشنا شدم، خیلی مشتاق شدم بیام به کتابای دیگه در مورد ایشون تهیه کنم، که امروز یهو اتفاقی به من گفتن شما که نویسنده کتاب ببر مازندران هستید حضور دارید الان، یعنی تو کتاب فروشی هم هستید. من خیلی خوشحال شدم چون کلی سوال توی ذهن من بود در مورد این کتاب و دلم می‌خواست ازتون بپرسم و همش پیگیر این بودم شما رو چطوری من بتونم پیدا کنم و خیلی خوشحالم.
خوبه که شما همه براتون جالب بود. حالا بعد ببینیم سوالاتون چیه تا بیشتر بتونم شاید کمکتون بکنم.
خواهش میکنم، قطعا میتونید، چرا که نه. میدونید اول از همه سوالی که برای من پیش اومده بود در مورد این کتاب، اصلا گفتم که برای شخص شما زندگی امام علی حبیبی چه نکته جذابی داشت که شما رفتید سراغ این فرد و کتابش کردین و فکر کردین که واسه خواننده خیلی باید جذاب باشه.
خب اول یه نکته بهتون بگم، حالا شما که ببر مازندران رو دیدید و خوندید،
بله،
الان اگه نگاه کنید یه کتابی هم از من هست به نام سایه درختان گردو.
خب
این در واقع چاپ جدید همین کتاب ببر مازندران هست، یعنی اگه خودتون دوستانتون کسی اگه یه موقع این کتابو چیز کنه شاید دیگه ببر مازندران پیدا نشه. در واقع چاپ اول این کتاب به اسم ببر مازندران بود، یه سری تغییرات تو کتاب داده شد، یه ذره خلاصش کردیم، یه جای جنبه های داستانیش رو جذاب‌تر کردیم و غیره،
فقط عنوانش عوض شد.
آره، این تغییر محتوایی کتابه نداشته. حالا یه نکته بوده که حالا در مورد شخص امام علی حبیبی یکی دوتا نکته باعث شد اصلا من برم سمت این جریان. یه یادی باید بکنم از یه دوست خیلی 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 بزرگم، مرحوم آقای حمید ریاضی. اولین بار که تصمیم گرفتم در مورد امام علی حبیبی بنویسم، یکی از چیزایی که خیلی برام جذاب بود، یعنی اصلا برام جالب بود بودم خدایا چرا اصلا در مورد امام علی حبیبی اصلا صحبتی نشده.
خب اصلا شما چطوری باهاش آشنا شدید؟
خب ببینید، من حالا همینو می‌خواستم از این دوست مرحوممون بگم. من یه زمانی خیلی دنبال این بودم مجلات قدیمی رو برم در مورد گذشته ورزش کشورمون اطلاعات به دست بیارم. شروع کردم مجلات قدیمی رو، وقتی داشتم می‌خوندم در مورد ورزش ایران تو دهه‌های حالا بیشتر 40 و 50 ایران داشتن اطلاعات می‌گرفتم، مصاحبه‌ای دیدم از امام علی حبیبی بعد از قهرمانیشون تو المپیک ملبورن سال 1956، اولین ایرانی بودن که برای کشورمون طلای المپیک رو گرفتن.
خب
خیلی با ارزش بود، وقتی خوندم چقدر زندگی این انسان جذابه. خب ببینید، یه موقع هستش که ما یه نفر رو خیلی در مورد شنیدیم، مثلا جوان پهلوان تختی، ولی آدم میبینه خدای خب اگه طلای 1956 ملبورن رو بگیم امام علی حبیبی گرفته، از اون ور غلامرضا تختی بعد از حبیبی طلای بعدی رو، ولی چرا یک نفر اینقدر بولد شده
مطرح شده؟ خب
بله، یکی نفر دیگهش پرداخته نشده. خیلی کنجکاو شدم و میگم هم تک تک حال مصاحبه هایی که ازش می آوردم وقتی میخوندم دیدم خدای چقدر میتونه این زندگی یه آدم خیلی عادی، یعنی بهترین ویژگی که در مورد امام علی حبیبی میتونیم بگیم یه مرد شجاع بسیار عادی، آدمی که فقر رو تجربه کرده، سختی های زندگی رو به شدت تجربه کرده، بعد با اراده، یعنی تو حتی تو بدبختی های زندگیش هم خودش رو قهرمان میدیده.
بله.
و میاد تلاش میکنه. خب خیلی جذاب بود. من شروع کردم یه بار، حالا بعد از سالها ماجرا که میگم گذشت شاید نزدیک یک دهه، توی مدت حالا ازم کتابای مختلفی چاپ شد، رسید به جایی که یهو هوس کردم بیشتر بگیم، گفتم بیام یه زندگی نامه چاپ کنم بنویسم در حد کودک نوجوان، و شروع کردم این کار رو. شاید بگم بیشتر یه بازی بود برای خودم، خواستم ببینم منی که مثلا تا اون موقع از 10-12 کتاب ازم چاپ شده بود توان داستان نویسی دارم اصلا یا نه. انجام دادم، باز همین آقای ریاضی مثلا اونجا خیلی منو تشویق کرد، خیلی من خیلی عالیه، خیلی داستانی، برو جدی بگی. منم گفتم اصلا وقتی این کارو انجام دادم تو مجله به صورت دنباله دار چاپ شد، گفتم حالا بیام اصلا برای بزرگسالا یه ذره کامل تر بکنم. اینجوری بود که کتاب شکل گرفت. ولی بازم میگم من وقتی کتابو می نوشتم به هیچ عنوان خودمو نویسنده داستان نمیدونستم.
خب ولی من میدونم شما رو به عنوان یه نویسنده خیلی خوب و اینکه کتاب خیلی برای من جذاب بود. در مورد اینم خیلی دلم میخواد بیشتر بدونم که چقدر با زندگی خود امام علی حبیبی شما درگیر بودی.
ببینید یه چیزی که من فکر میکنم خیلی لازمه فکر می‌کنم مثلا اگه کسی می‌خواد در مورد ورزش بنویسه،
خب
طبیعتاً نمیگم یه ورزشکار حرفه، من اینکه مثلا می‌خوام در مورد حالا یه کشتیگیر بنویسم، لزوما نباید کشتیگیر باشم یا حتی اصلا به شکل تخصصی فنونشو بدونم، ولی همون حس یه ورزشکار باید بدونم. خب من کاری که خودم سالها انجام دادم و حالا خودم یه زمانی به شکل خیلی جدی دو میدانی کار می‌کردم، بعداً خودم مربیگری دو میدانی هم کردم، یعنی به شکل آکادمیک. ببین حداقل شخص خودم رو میگم، ببین وقتی من یه موقع یه نفس خودم میمادم 20 کیلومتر میدویدم، اون سختی که خودم اون آخراش میکشیدم، یا یه مراحلی میرسه آدم واقعا میبینه بدنش ریسیت شده تو وسط یه تمرین خیلی سنگین، تمام اینا رو آدم میبینه، خب میفهمه یه ورزشکاری که به فرض باید مثلا تو یه روز 3 کیلو وزن کم بکنه،
خب
یه ورزشکاری که به فرض شکست خورده حالا میخواد واسه یک سال آینده خودش آماده کنه، یکی از خصوصیات خیلی بی‌نظیر دیگه اینه که بارها شکست خورده. و خب میگم ما فکر میکنیم یه نفر باید بیاد از اینجا طلا بگیره، طلا بگیره 10 تا طلا مثلا بگیره، این میشه آدم خیلی بزرگ،
ورودش با طلا باشه دیگه.
ولی من میگم نه، اتفاقا ارزشمندتر اون کسیه که طعم شکست رو چشیده باشه، خورده باشه زمین، بعد ببینیم تو اون شرط. باز تو کتاب یه جا آوردم این ماجرایی که واقعا اتفاق افتاده، امام علی حبیبی خب 1960 دومین المپیک بوده، همه میگفتن طلا میگیره، خیلی مطمئن بودن، ایشون هم تمام مسابقاتش رو برد، بعد توی غافلگیری از حریف آمریکایی ضربه فندی شد، عملاً به جای که طلا بگیره اصلا چهارم شد، مدال هم نگرفت. یکی از خبرنگارای اون موقع گفت خواستم یه جوری دلداری به ایشون بدم که اصلا چی باید به آدم بگیم که رفته واسه طلا، بعد توی یه لحظه تلاش اصلا از بین رفته. خب من رفتم باش صحبت کنم، تازه می‌خواستم دلداری بدم، همون لحظه خود حبیب برگشت گفت خیال تخت حبیب سال بعد طلا میگیره. یعنی ببین میگم خوردن زمین
خیلی چقدر ذهن برنده بودن داره این آدم.
همون دیگه، چرا من همیشه سوال بود چرا مثلا چه جوری میشه که یه چنین شخصیتی شکل بگیره و چرا بعد از اون چنین اتفاقی نیفتاد. حالا در کل منم میگم دیگه، اولین چیز من حس میکنم آدم باید خیلی یعنی درگیری در این حد باشه که حداقل حس به ورزشکار رو بفهمه.
به خاطر همینه که انقدر خوب تونستید روایت کنیم، مخصوصا حالا کتاب رو که میخونی اون حس غرور ملی رو کاملا میتونی درک کنی از کتاب. خودتون چقدر براتون اهمیت داشته که این غرور ملیه توش منعکس بشه، خواننده وقتی میخونه این حسا رو کاملا درک کنه؟
ببینید یه جمله هستش، حالا نقل مضمون میگم، من خیلی دقیق تو ذهنم نیست، مال هوشنگ مرادی کرمانی هست.
بله.
میگه چه با آغاز چه پایان و چه اون حس مثبت و منفی بودن رو نباید مثل چسب به یه داستان بچسبونیم. این چیزی که باید فقط در این حد کفایت میکنه که خواننده رو درگیر بکنه، خودش اگه پایانی هست به اون نتیجه برسه. حالا ببینید من در واقع اومدم یه چیزایی که واقعا اتفاق افتاده رو نقل کردم، این اصل کار اون حسه بوده. خب ببین الان هم ما مرتبا افراد مختلفو میبینیم و از همین ورزشکارای رشته‌های مختلف در قالبش بگیم شعاری چنین حرفایی رو میزنن، ولی خب مطمئنن وقتی اون حس درونی نیست آدم هم اون حس رو نمیگیره. سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، اینم همونه. وقتی طرف با تمام وجود مثلا به عشق کشورش رفته مسابقه داده، تو عمل هم این عشق رو ثابت کرده، مثلا خب کشورهای خارجی خواستن بیا اصلا تو کشور ما زندگی کنی و این نرفته، خب این یه چیزی داشته در درونش، علاقه بوده. خب علاقه در واقع متبلور شده تو مسابقاتی که با رقبای خارجی انجام داده. یعنی میگم در واقع هنر ایشون بوده. اگر حالا با این فرض بگیم من هنرمندانه اینو بنترک کردم، هنر ایشون رو من فقط به صورت آینه انعکاس دادم، کار خاصی نکردم.
نه دیگه آقای زاهدی، شما همه در مورد خود باوری امام علی حبیبی دارین صحبت میکنیم، واقعا شما باید این اعتماد به نفس و این حس رو داشته باشین.
من سعی میکنم واقع بین باشم نسبت به چیز.
باشه من تصدیق. یه سوال دیگه که برام مطرح میشه، این نوع روایتی که شما دارید از اطرافیان اطلاعات رو کسب کردید یا همون سر زدن به اون مجله ها و مطالبی که مکتوب بوده، یا خودتون مستقیما رفتین گفتگو کردین با امام علی حبیبی؟
ببینید حالا یکی از افسوسای زندگیم همین بود که خودم مستقیم نتونستم، به دلیلی که اولا از روزی که من این چیز رو شروع کردم، آقای حبیبی 7-8 سالی بیمار بودن، حالشون خوب نبود، هر بارم مثلا تماسی گرفته شد با خانواده‌شون و اینا، حتی دیگه این اواخر خیلی، یعنی در حدی بود که یه هوششون دم کردن دیگه کم رنگ میشد و اینها، شرایط مساعد نبود،
درگیر آلزایمر شده بودن،
بیماری های مختلف داشتن، خب سنشون بالا بود، اونجوری نبود بگیم جسم خیلی ناسالمی دارن و مثلا رو تخت و اینا نبودن، ولی مثلا گفتن حالش مساعد نیست که بیاد گفتگو کنه و این حرفا مگر با آدمای خیلی سن. حالا من مجموعه مصاحبه هایی که از ایشون درآورده بودم و که یه بخشی بود از رونا استفاده می‌کردم، تمام کتابایی که به شکل حالا حتی بگیم یک خط و اینا در موردشون صحبت کردم. خب مثلا ما کتابی داشتیم در مورد قهرمانای المپیکی ایران، طبیعتاً در مورد آقای حبیبی صحبت شد، یا کتابی داشتیم در مورد کشتیگیرا. ما تمام اونا رو به عنوان منابع استفاده کردم. دوستانی هم حالا از همکارا بودن، مثلا قبلا رفته بودن گفتگو با آقای حبیبی کردم، من مصاحبه رو همه رو گیر آوردم، یعنی در واقع با واسطه من ایشون رو تونستم مصاحبه رو صحبت کنم. حالا در کنارش هم آقای گودرزی از بستگانشون بودن، ایشون هم چون به نوعی میشه گفت بگیم فرزند معنوی آقای حبیبی بودن،
آخه
کل کتابو قبلش خوندن، تایید کردن کاملا که حتی تو مدرسه رونمایی از کتاب و اینا خود ایشون به جای آقای حبیبی اومده بودن، چون از شمال بود یعنی باید سخت بود بخوان مثلا یه پیرمرد
شرایط آره واقعا سخت بود.
ولی بحث این بود دیگه، من خودم خیلی چیزی که حساسیت دارم، خب بعد از کتاب آقای حبیبی آدم چیز میشه دیگه، آدم تحریک میشه کار بعدی رو، چون همیشه یک اتفاق میتونه یعنی یک بار یه چیزی
یه شروع خوب به نظرم
میدونی. حال من از این لازم میگم کاری که یه بار رخ بده میشه اتفاق، ولی اگه دوبار رخ بده قطعا اتفاق نیست. اون کتاب که نوشته شد وسوسه شدم بیان داستانای دیگه هم بنویسم.
خب حالا این سوالم بپرسم ازتون که گفتی حالا این اطلاعات رو به دست آوردید، چرا اول شخص؟ خب خیلی سخته.
ببین اگه آدم حس کنه یه نفر رو، به نظرم اول شخص راحت ترین کار ممکنه، مخصوصا یه ورزشکار، یه آدم با تمام وجودش حس بکنه. بعد میدونید یه چیزی هم که هست، من میگم یه چیزایی خیلی تأثیر داره. من در مورد زندگی شخصی خودم بگم، یه تاریخی هستش واسه هیچ کس تو دنیا ارزش نداره ولی واسه من خیلی ارزش داره، 8 مهر 1381 هست. حالا نه تولدم بوده نه مثلا بگم ازدواجم بوده نه چیزی، 8 مهر 81 من برای اولین بار تو زندگی این به شکل مستمر شروع کردم خاطرات روزانه‌مو نوشتم و الان 23 سال گذشته هر روز من یک صفحه خاطره دارم برای خودم. ببینید وقتی یعنی
از اون تاریخ شما شروع کردین
در...
هر روز
الان مثلا شما هم امروز ثبت میشید دقیقا تو دفتر خاطرات امروز من.
خب چه جذاب
برای خود. آره وقتی من میخواستم مثلا یه جوکی شده بود تو دوستانی که حالا تو دانشگاه بودن، چون بالاخره همشون تو این روایت ها بودن دیگه، میگفتن میدیم ما ببریم خاطرات رو یه کپی بگیریم داشته باشیم
بعداً
مرور کنیم،
یه اطلاعاتی از خودمون داشته باشیم یه جا.
دقیقاً یه چیزایی میشد یه خاطره براشون، میگفتم یادت فلان روزو، میگفت نه خودم یاد، بعد تازه میگفتم مثلا دوستم یادش میومد و اینا. ببینید خیلی اولا که رو حافظه انسان خیلی تاثیر میذاره، ثانیاً این که جزئی‌نگری رو خیلی باعث میشه تقویت
بشه.
یعنی من اوایل که خاطره می‌نوشتم تو این سررسیدا بود که بابت 3 روز رو تو یه صفحه جا میدادن، یه ستون میتونستم بنویسم، هیچ چیز جدیدی نداشتم. بعد دیگه به حدی رسیدم خدای اصلا سررسید جا نمیشه، هر روز باید تایپ بکنم، یه روز رو مثلا تو ورد تایپ میکنم.
سخته ها
ولی ارزشمنده.
الان
مثلا میشه یه روز رو میبینم 2 صفحه A4 در واقع دارم تایپ میکنم تا کلت، اینقدر یعنی به جزئیات افکار تمام اینا.
یعنی میگین این خاطره نویسی ها، این رویداد نویسی هاتون باعث شد که کلن اول شخص نوشتن واسه تون راحت باشه و اینو انتخاب کنیم و به نظرتون جذاب بیاد؟
یکی از دلایلش این بود و یکی از دلایلش هم میگم شاید به خاطر اون بحثی که بود، حالا چون خودم ورزش میکردم و یه ورزشکار حسش رو درک میکردم، حس میکردم میتونم با تمام وجود از زبونشون بنویسم. 2 دلیل مهمش به نظر من اینا بوده.
بعد از نوشتن این کتاب شما گفتین تو فکر نوشتن کتاب‌های دیگه هم هستید. اگر بخوایم برین سراغ یک قهرمان دیگه که به نظر خودتون که نویسنده هستین و خودتون هم کتابخون قهاری هستین مخصوصا در حوزه ورزش، سراغ چه شخص دیگه می‌رین؟
حالا گفتید من تو فکر این هستم برم سراغ کتاب، من عمرن دنبال کتاب نوشتن مجدد باشم. خود این خیلی مقوله مفصلیه.
گفتید شروع خوبی بود.
خب همون، من داستان یکی دو تا دیگه هم نوشتم. الان هم تعداد کتابایی که ازم تا حالا چاپ شده 47 کتابه و
آره که حالا خیلی
7-8 کتابم تو نوبته، یعنی تو لیست آماده شده تحویل ناشر داده شده. ولی واقعا بگم حالا الان اینجا شما دارید در مورد کتاب
من، یعنی ورزشی ان همش،
از 47 کتابم 44 تاش ورزشیه. این کتابایی هم که تحویل چیز دادم ناشرای مختلف ورزشن،
3 تاش در مورد چیه؟ غیر ورزشی،
تاریخ هست و ترجمه.
خب
ولی خب نکتهش اینه که انقدر آدم، یعنی میگم شما الان دارید محل فرهنگی هست داریم در مورد کتاب صحبت کنیم، باید فقط در مورد جنبه‌های مثبت، ولی نوع کار اصلا سیستمی که با حوزه نشر تو کشور ما هست و چاپ کتاب، یه طوری که آدمی که کار تولیدی میکنه کار نوشتن به مرحله میرسه میگه من پشیمون شدم، کاش این کارهایی هم که انجام دادم انجام نمیدادم.
نه به نظرم ناامید نشین در مورد این که، و این جمله آخرتون رو من خیلی با تو همدل نیستم و موافق نیستم که ای کاش کارهایی که تا حالا انجام میدادم و انجام نمیدادم. نه این یه اتفاقیه که یه شخصی مثل من که دنبال حالا پژوهش هست میاد میگرده و با کتاب شما آشنا میشه و اصلا کلا انگار یه دریچه جدیدی برای من باز میشه، هم نوع روایت متفاوت رو باش روبرو میشم، هم اینکه یک اطلاعات از یک فردی که به قول شما اشخاص دیگه، ما ورزشکارای خیلی پر افتخار تو کشورمون داشتیم ولی بعضی خیلی مطرح بودن، یه سری گمنام بودن. خب این خیلی اتفاق مثبتیه.
من مثلا بعد از اون جریان یه دونه داستان که مثلا ترجمه بود ولی داستانی بود برای نوجوانان بود، حالا در مورد جود بلینگام بازیکن انگلیسی رئال مادرید، اون رو ترجمه کردم منتشر شد. باز یه داستانی از خودم، در واقع خودم این نبود، اینم ترجمه بود، اینو با خانومم دو نفری ترجمه کردیم.
آفرین.
به نام کتاب نانگا پاربات. نانگا پاربات یه قله
کار پاربات بهتره شما؟
خانومم تو همه زمینا از من بهتره ولی تو زمین ورزش نه. نه تو زمین ورزش کسی به پای من نمیرسه.
عجب. خب حالا بعدن در مورد صحبت
می‌کنیم. من اون بحث واقع بینی رو که میگم، ببینید اسمن هستش که من 250 صفحه کتاب نوشتم، ولی در مورد مثلا امام علی حبیبی یا نسخه بعدی کتابم که انشالله حالا به زودی نمیدونم چاپ میشه یا نه، در مورد یک کشتیگیر دیگه شمس الدین سید عباسی هست که اونم یک کشتیگیر جسور با خصوصیت خیلی خاص خودش بوده، که اونم خیلی خیلی آماده شد و اون خیلی جنبه داستانیش از این کتابم حتی بیشتر هستش، منتظریم ببینیم آیا چاپ میشه یا نه.
آره منم الان خیلی منتظرم.
میدونید نکتهش این هستش، اسم من خب خواننده میاد میخونه 250 صفحه، ولی من خودم چون خیلی روی این مسئله وسواس دارم، من میگم اگه شما خواننده کتابو میخونی، خب یکی شما ممکنه از دید داستانی به قضیه نگاه کنی، یکی اصلا بیاد بخونه در مورد کشتی بخواد فکت پیدا کنه در مورد گذشته. من میگم من در این حال که به عنوان نویسنده وظیفم اینه اولا جنبه داستانی رو بدم به قضیه، ثانیا اینه اگه کسی در مورد اجتماع 50 سال پیش ایران خواست بتونه یه چیزی بگه، و اگه کسی در مورد کشتی خواست، من دونه به دونه مثلا فنونی که الان امام علی حبیبی تو این کتاب گفت اجرا کردم واقعا اجرا کرده، یعنی یه چیز مستند ورزشی هم هست.
خب این خیلی نکته مهمیه. میگه داستان یعنی که تخیل توش قاطیه.
تخیلم هست
که نویسنده، آره دیگه، یه دخل و تصرفی توش داره، و از اون برمیگه مستند،
یعنی این چیزی که من خیلی روی اینا حساس هستم. یعنی ببینیم مثال من میزنم،
یعنی مرزش مشخصه،
همون من با چسب اینو به هم نچسبوندم. یعنی یه جوری باید باشه که اصلا خواننده متوجه نشه کجا واقعیته و کجا خیال هستش. ولی نکتهش اینو ببین، من مثال میزنم دیگه، منی که خودم ورزش کردم میدونم حسه یک ورزشکاری که بیمار هست و اینا چی بوده، مثلا مصدوم بوده، حالا ممکنه تو اون ثانیه امام علی حبیبی چنین فکری از ذهنش نگذشته باشه یا لحظه‌ای که شکست خورده، ولی مطمئنا یه روز دیگه چنین فکری رو کرده یا چنین درگیری تو ذهنش بوده. بس این هست، ما میگم رو این مسئله من خیلی حساس بودم به حس افرادم حتی وفادار باشیم ولی در قالب یه داستان.
خیلی هم خوب. من یه سوال دیگه بپرسم، دیگه واقعا شما رو اذیت نمی کنم، برسید به کارتون. این که کدوم بخش کتاب براتون خیلی جذاب بود، کودکی، بزرگسالی یا به شهرت رسیدن امام علی حبیبی؟
طبیعتا هر کسی، هر انسانی که بزرگ میشه نزد لحاظ سن و سال، منظورم به عظمت میرسه، این آدم یک پله هایی رو گذاشته که بون ریل گذاری کرده که رسیده. طبیعتاً هر کسی که تو چنین شرایطی، مخصوصاً اگه از عالم فقر و اینا بزرگ شده باشه، دوران کودکی و اتفاقاتی که افتاده تا رسیدن به شهرت، همه اونا به نظر من خیلی جذاب‌تر میشن. یعنی خب کسی که دیگه به قهرمانی رسیده، افتاده رو روال، به در واقع به مرحله برداشت زندگیش رسیده تو حوزه تخصصیش، ولی تا وقتی که داره دوا دونه می‌ریزه می‌کاره، خیلی خب باید چالش های مختلف رو پشت سر بذاره.
این دوران جذابه.
آره به خاطر همین برای من تمام ورزشکارا رو وقتی میخونم، تمام چهره های بزرگ حالا بگیم تاریخ رو، برای من دوران کودکی نوجوانیشون جذاب تر بوده تا دوره حالا بزرگ.
چه جاله. آره چون من فهم کردم مثلا الان بگید اون دورانی که مثلا رسیده به مدال یا به موفقیت باید جذاب باشه، ولی شما اون سیر یا اون مراحلی که طرف طی کرده و اون سختی‌هایی که کشیده براتون جذاب بوده، میشه یه بخش کوچیکش رو برای من بخونید؟
اگر دستتون رو بازش کنید از خودتون بخونید از روش دیگه.
نه میخوام شما بخونید که اگرم اجازه بدیم من صدای شما رو ضبط کنم.
خب میگم یهویی گفتید کدوم بخشش رو بگم؟ مثل کسی که تفعول میزنن همینجوری باز میکنم یه بخشش رو میخونم دیگه،
هر جو خودتون سلام میدونید
تفعول رو زدید. این قسمتی که حالا الان اومده و میخوام بخونم، لحظه ای هستش که حالا تو همون المپیک ملبورن مسابقه ما قبل فینالش رو برده با بدترین حالی که داشته، به تب 40 درجه و این حرفا، شرایطش رو حالا میخوام توصیف کنم.
بفرمایی. پس منم زدم روی ضبط. بفرمایی.
با عجله به سوی اقامتگاه ورزشکاران ایرانی دویدم و روی تخت دراز کشیدم و برای چند لحظه از حال رفتم. در عالم خواب و بیداری اشباح فراوانی به من هجوم آورده و کابوس پشت کابوس بود که می دیدم. وقتی چشم باز کردم دیدم رئیس کمیته المپیک کشورمان در کنار سرتیپ ایزدپناه، ریاست سازمان تربیت بدنی و تندرستی کشور، پرویز خسروانی و سایر قهرمانان کشتی در اطراف من حلقه زدند. همه ناراحت بودند و درباره مسابقه بعدی من گفتگو می‌کردند. وقتی چشم پوشودم مجتبی با ناراحتی گفت حالت چطوره؟ ناله کنان جواب دادم خیلی بد. پرسید نمیتونی دیگه مسابقه بدی؟ دکتر زاهدی پزشک اردو ایران هم به من گفت خب حبیب تو همینجا هم شاهکار کردی، دیگه بسه. اگه بخوای فردا هم مسابقه بدی باید باز مواظب وزن خودت باشی، چیزی نخوری و حالت از اینم بدتر میشه. خودم هم میدانستم که علت کسالت من به خاطر وزن کم کردن است. من 4 کیلو از وزن خود را در حمام بخار کم کرده بودم تا بتوانم در وزن چهارم شرکت کنم و باید از اضافه شدن مجدد وزنم هم جلوگیری میکردم. اما در همان شرایط گفتم مسابقه میدم. نمیدانستم چنین توانایی در وجودم هست یا نه. اندکی بعد از حال رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم.
خیلی ممنونم، خیلی عالی بود و چقدر جذاب بود که خودتون با همون حس و حالی که میگید تلاش میکردم این حس و حال رو منتقل کنم خوندی. دست شما درد نکنه. فقط آقای زارعی من یه خواهش دیگه دارم، میدونم که خواهش من داره زیاد میشه، درخواستم میشه بریم یه قدم بزنیم تون کتاب فروشی و کتابایی که فکر میکنی خیلی خوبه رو به من معرفی کنیم؟
بله
نوشته خودتون باشه که دیگه بهتر.
همه کتاب خودم فقط معرفی کنم.
آره اونا که خیلی خوبه، غیر از اونم اگر فکر میکنین کتاب خوبی هست که بخونم و کمکم میکنه به معرفی کنیم ممنون میشم. خب دست شما درد نکنه. از مغازه قدیمی کتاب فروشی اومدم بیرون و رفتم سمت خونه. حرفاشون برام جالب بود، حرفای مهدی زارعی درباره نوشتن و از همه مهمتر باور امام علی حبیبی به خودش و به قهرمان شدنش. فهمیدم اگر به خودم باور داشته باشم نه تنها قهرمان جهان بلکه هیچ چیزی نمیتونه جلوی رسیدن من به هدفم رو بگیره.
توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سرسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
تو پهلوانی و قهرمانی
همیشه یکو،
تو سلامتی و کیفیت
همیشه یکو.
میخوام
همیشه یکم،
تو تقسیم مدالا
همیشه یکم،
تو فروشگاه وقت انتخاب
همیشه یکم،
به وقت شادی به وقت تفریح
میخوام همیشه یکم،
تو جمع خانوادگی تو لحظه های دوره همی
میخوام همیشه یکم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتش، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط هستم.
بابا زنگ بزن 0-96-90.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
حسنیه حسنیه باندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون.
باندا واسه همه سن و سالا،
بگو
پرچمش بالا،
بلا بخون
لا 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 لا.
بستا
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
بخشی دیلیم داری رو به جنرس آن حالا پر